هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چی عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او میگوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش میشنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی، روانپزشکی، پایه جامعه شناسی و متهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستند که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره، مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعینی هستن که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستن که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمیکنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند.
گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستن جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشان مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانما باید بگویم که خانما ذاتن زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از همین خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان امرای اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر میکنن که خود همراه جامعه اپدیت بسازن، به این معنا که وقتی که یک قسم یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنن؟ و اینکه خانما جراحی زیبایی میکنن شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشون بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنن و زیبا جلوه کنن. گاه ای جراحی زیبایی نمیتونم.
در بعض از خانم‌ها اونا را راضی بسازه از امی خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دختران خب مودی روز دیده، مثلا فیلم ها را دیده، اگون چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا بچه ایرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه ایرشان دیگه، به میخاطر اونا علاقه من دستن.
آرزو نیازی میگوید گاه جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانان دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگر را جذب کنن و زیادتر هم انتقاد میکنن از چیری خود که کاش یک رای حل میبودم. رای حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن با کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگویم که بد است یا تمامشون بگویم که خوب است. از خصوصا انسان هستن، کسایی هستن که باز میکنن اما اوقدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصصی که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره‌ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خدا جور میکنن یا لبای خدا روی خدا جور میکنن حال به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند وقت که یا پیر میشن و استاستا اونم چهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک 2-3 نفر دیدیم اونا چشمای خدا عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که بچه‌ها خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما ایست چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونم قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبولتر معلوم میشه. اگر نکنن خوش میشه، خوبتر معلوم میشه.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود میرسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگشه براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواه در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردم دهی بسیار زیاد است. این که از طفولیت به کسی بر نخوره ولی خانواده های عادت دارن که سر طفلا نام میمانن، قسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، دم طفلیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنه ما یک طفل حس میکنه ما یک کمبودی دارم، ما یک نقص دارم. اعتماد به نفسش پایین میاد. و حساس تر است فعالیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود می آید. که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باعث شده باشه از این نوجوانی گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و این بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسم است که فکر کنین در بعض جوامع یک استاندارد های برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بیلی بلند، چشم کلان و روی گرد است. به عنوان مثال میگم. و این جوان می باعث شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی گرد یک مود یا بگویم یک رسم رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شود از این. بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شود. این باعث میشه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنن. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحاظ ظاهری در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواییم از او پروسیجر بگیرم، بنابرامو که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز برای جلدی زیبایی جرایی کلن وجود داره. دسترسی آسان فرد داره میره و میخواه که یک تغییر مثبت در چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرا رو بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد ای میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که ای مثلا پروسیجرها نو برامده، این قسم یک تغییر وجود داره و یا این قسم یک عملیات، یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، ای با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جرای زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی، ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک و عفونت است، زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوجا نقاط که لازم بود مراعات نشده، که سپسی و اندسپسی میگن، او باعث شده، یا ای که فرد خودش باعث شده، مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان دمی کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عوارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده، یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده، یکیش کلان شده. این امکان داره که ایجاد شده. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنن با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم یک تغییر که ایجاد شدن ایچ اصلا به او تطابق داده نمیتونه میگه بسیار ای باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شود. یعنی میگه که من نباید کار انجام میدادم به من خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به من، ای باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شود. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره و دوا باید شده که برازی بعض از عوارض جانبی پیدا شوه. و در بعض از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که بهیسی موضوعی در مصاحه ایجاد شوه. و یکی دیگه ای که بعضی از اشخاص اموجلدشان قسم است که سکار در او زیاد میمانه. در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدا هست که مثلا نظر به جلدای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه. یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه، مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شوه. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر، نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین، باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا براتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی براتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد در پروسیجر را برتان بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی، باید با فرد مسلکی با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتیشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره، چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینانه دارن. یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که من این قسم یک تغییر مثلا دبینیم در چشمان میخواییم. با دکتر اگر درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدن مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، من به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگر مشاوره درستتر صورت بگیره، برای مریض درستتر تشریح شوه که نقطه تغییر برات ایجاد میشه، مریض آماده و نمقه تغییر می باشه، راضی می شه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم، باید جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلان سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراح با تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنید کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراح درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن و شاید او باعث شوه که بعض از اختلاطات ایجاد شوه و مریض ناراضی باشه. ولی اگر امون نقاط که برشان گفته درستر مراعات کنن به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان داره که برسن. و در بعض موارد ساختار جنیتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم، سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمونه. ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است، یعنی مو جای زخمش، سکارش که است، جای داغش بسیار زیاد میمونه نسبت به جلد یک فرد که ای استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراعات بکنن، مشاوره با متخصص، نقاط که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراعات نشه امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به او خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون. نظرت
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندهای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که به نام اکادمی تخنیک می گفته که تخنیک همون تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکن، 6 در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد نشد که مربوط به ولایت پکتیکا بود، بنویم در سرحد وظیفه گرفتیم که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و مندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت استرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب ما در سر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قوماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و منم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سور بود، ما یک چند سکر که میخواست شارد کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، بعد آجا شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا بلست آورد. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، ما سن تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسا آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موعود سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وظیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز یاد اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواییم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرده، یک جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن و من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوی این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه این چیزار؟ من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من را در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که سانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان بودونا و تقاعد ما را رفع کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان بود 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه همی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و یک گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا دوباره پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرال هایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قوماندان کلوردوی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر و بال ما را کندن رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر و بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت جامعه ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد ما جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده ما ایر یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم. از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار را اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه و به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید به چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است؟ چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم هم اونجا نشسته بودند. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت و پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظر چی است؟ ما گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یه بگذر میگفت چی نگه سعادت بگفت همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 30 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی را نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خورده بود، صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لواء اختیاردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدا منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان.
اگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدم. موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهرخان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیترگپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوودخان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلافی را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو امی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از اون خاطر چرا این کار شد؟ یعنی سبب اصلی این را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزبم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث زیگپا شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته به اونمو رژیم، به اونمو نظام، به اونمو رهبری بود. آلی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 پای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاح‌های مدرن. چرا اینو ساخت میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. از چرا جمهوریت اینو دفاع نکنه؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای به یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا امو اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم، من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نبسل یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک همیال میبینیم که هیچ نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمن که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم اونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحبا که فعلا نست نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم، ولی این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و مو بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغان ها به هر مفکوره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغان ها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغان ها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساخت نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن، هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغان ها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگر ها گشته، رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی ای است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
افغان پسرم پتی شد دخترای دنیا. ای جان بچگر تو چی ادا داری؟ عاشق پتی شد دخترای دنیا. ای جان بچگر تو چی ادا داری؟ جوان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. جوان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. آی سر قشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری. آی سر قشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری. جوان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. جوان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. چشمای خمار روخ زیبا داری.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر. که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، جان فدایت. ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت. ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی. دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم. که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، جان فدایت. ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت. ای دل ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. نگاه
که شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند. گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، قربان چشمانت،
ما دختر میگیرم از شهر کابل، گلو بندش طلا و نقره باشا، گلو بندش طلا و نقره باشا، بادا بادا الهی ما بارک بادا، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، دل عاشق مثال گرگ گشنا، که گرگ از های های چوپان نترسد، که گرگ از های های چوپان نترسد، بادا بادا الهی